قوانین نفوذ رابرت گرین، قانون دوم، برای متقاعد کردن افراد احساساتشان را برانگیزید. در 13 می سال 1958 فرانسویان راستگرا و هوادارانشان در ارتش نگران از اینکه مبادا دولت سوسیالیست فرانسه به الجزایر استقلال ببخشد، کنترل این کشور را به طور کامل در دست گرفته و سپس تهدید کردند که به زودی فرانسه را نیز تحت سلطه خود در خواهند آورد. جنگ داخلی قریب الوقوع به نظر می رسید. در این لحظات خطیر و سرنوشت ساز، همه چشم ها به ژنرال شارل دوگل دوخته شد، قهرمان جنگ جهانی دوم که در آزادسازی فرانسه از چنگ آلمان نازی نقش عمده و حیاتی داشت. دوگل در 10 سال گذشته به خاطر اینکه رقابت فشرده‌ای بین احزاب مختلف وجود داشت، از عالم سیاست کنارگیری کرده بود، اما چون نزد همگان محبوبیت داشت، هنگام این بحران همه دست نیاز به سویش دراز کرده و از او انتظار داشتند آستین‌ها را بالا زده و این زخم عفونی را درمان کند. و از آنجایی که او یک محافظه‌کار بود، راستگرایان یقین داشتند که در صورت دستیابی به قدرت از برنامه‌ها و نقطه نظرهای آنان حمایت خواهد کرد. چند روز پس از کودتای 13 می دولت فرانسه، جمهوری چهارم سقوط کرد و مجلس دست به دامان دوگل شد و از او برای تشکیل دولت جدید جمهوری پنجم یاری و حمایت طلبید. به این ترتیب او برای 4 ماه به عنوان رئیس دولت موقت زمام امور کشور را در دست گرفت و در 4 ژوئن، یعنی چند روز پس از این انتصاب، به الجزایر سفر کرد. فرانسویان مقیم الجزایر از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدند، زیرا تصور می کردند که چون دوگل با کودتای آنان به قدرت رسیده است، به الجزایر می آید تا ضمن سپاسگزاری به آنان اطمینان دهد که الجزایر مستعمره فرانسه باقی خواهد ماند. وقتی دوگل وارد الجزایر شد، هزاران نفر در میدان اصلی شهر از او استقبال کردند. فضا از شادی و مسرت لبریز بود. پرچمها، موزیک و شعارهای مختلف از سلطه فرانسه بر الجزایر حکایت می‌کرد. با آمدن دوگل بر بالکن مشرف به میدان، صدای دست و سوت و هورا کشیدن‌های مردم میدان را به لرزه درآورد. جنرال که مردی بلند قامت بود، دستانش را تا بالای سرش بالا برد و همراه با مردم شعار داد. جمعیت عاجزانه از او استدعا کرد به میانشان برود. با پایین آمدن دستانش سر و صداها خوابید و همه به او چشم دوختند. انگار او بازوانش را کاملا باز کرد و با صدای عمیق و لحن ملایم گفت: من شما را درک می کنم. لحظه ای سکوت بر همه جا مستولی شد. سپس بین جمعیت زمزمه افتاد که او ما را درک کرده است و این تنها چیزی بود که آنان نیاز داشتند بشنوند. آنگاه دوگل در مورد عظمت و ابهت فرانسه سخنرانی کرد که با هورا و هلهله مردم درآمیخت. او وعده داد که انتخابات به زودی برگزار شده و نمایندگان منتخب در کنار دولت جدید به رتق و فتق امور خواهند پرداخت. فرانسویان پس از شنیدن عبارت دولت جدید که به شدت خواستار شنیدنش بودند، دوباره برایش هورا کشیدند. دوگل در ادامه مطلب گفت: ما برای الجزایر جایگاهی مناسب در نظر گرفته ایم. همه چیز باید تحت نظم و کنترل باشد. انضباط ضروری است و در این زمینه با هیچ کس مدارا و مماشد نمی کنیم. او به تجربه دریافته بود که تولید هیجان اعجازهای شگرف می آفریند. به همین دلیل با شعار زنده باد جمهوری، زنده باد فرانسه، که سالها پیش هنگام جنگ با آلمان نازی بارها مردم را از فرط هیجان به گریه انداخته بود، به نطقش خاتمه داد. سپس او به سراسر الجزایر سفر کرد و سخنرانی های مشابهی را برای جماعتی که به همین اندازه مشتاق و هیجان زده بودند ایراد نمود. اما نکته که جالب و قابل تحمل اینجاست: تمام افرادی که در الجزایر مشتاقانه به سخنانش گوش کرده و برایش هورا کشیدند، تنها پس از بازگشت دوگل به فرانسه به مفهوم سخنانش پی بردند. آیا تصور می کنید که او قول داد الجزایر را مستعمره فرانسه نگاه می دارد؟ خیر، او فقط در لفافه و به طور ضمنی گفت که ممکن است به مردم بومی الجزایر اجازه دهد که از انتخابات آزاد بهره‌مند شده و برای تمام مبارزان الجزایری که برای بیرون راندن فرانسویان از کشورشان اسیر شده اند عفو عمومی صادر کند. در واقع بزرگترین سرمایه دوگل قدرتش در تولید هیجان بود. شور و هیجانی را که او با کلماتش برانگیخت مانع از آن شد که فرانسوی های مقیم الجزایر به مفهوم واقعی کلماتش پی ببرند. او در ماهای بعد برای اعطای استقلال به الجزایر از هیچ کوششی فروگذار نکرد و این کار نهایتاً در سال 1962 به سرانجام رسید. تفسیر: دوگل مایل نبود که مستعمرات قدیمی فرانسه از جمله الجزایر مستعمره باقی بمانند و از طرفی به نقطه نظرهای بعضی از فرانسویان که این کشورها را نماد قدرت فرانسه تلقی می کردند بها نمی داد. همچنین به افرادی که می کوشیدند به جنگ داخلی دامن بزنند توجه نمی کرد. او پیش از رفتن به الجزایر برنامه مدبرانه و دراز مدتی را تحریزی کرد. قصداش با ایجاد بحث و نزاع در میان راستگرایان آنان را در پرتگاه ناتوانی و درماندگی فرو افکند و راه را برای استقلال الجزایر هموار کند. استراتژی کوتاه مدتش هم این بود که با فرو نشاندن تنش برای خود وقت بخرد. اگر او به مستعمر نشینان فرانسوی می گفت که از نقطه نظرهایشان حمایت می کند، بعدها در فرانسه با موانع و واکنش هایی روبرو می شد. به همین دلیل با سخنرانی های تأثیر گذار آتش شور و هیجان را در آنان برافروخت. گفته مشهور من شما را درک می کنم را می توان این گونه تفسیر کرده: می دانم شما چه مصیبت هایی را برای کشور به وجود خواهید آورد. اما جماعت لبریز از شور و شادمانی که از او انتظار حمایت داشتند این جمله را بر حسب میل و انتظار خودشان تعبیر کردند. دوگل با یادآوری مقاومت مردم در جنگ جهانی دوم و شور و انگیزه های آن دوران هیجان افراد را به حد اعلا رساند و با قول‌هایی درباره تشکیل دولت جدید و آینده درخشانی که دیر یا زود فرانسوی‌ها با آن روبرو خواهند شد گوش‌هایشان را پر کرد. سپس با دعوت از افراد برای خواندن سرود بین آنان پیوند عاطفی به وجود آورد، اما هیچگاه احساساتش را ابراز نکرد و درباره نیت واقعیش که استقلال الجزایر بود کلمه ای نگفت. تنها کوشید با ایجاد هیجان تأثیر خاصی به وجود آورده و از این طریق راه را برای تحقق هدفش هموار کند. شما نیز می توانید این تکنیک را خواه در برابر یک نفر و خواه در برابر جماعتی کثیر بیازمایید. برای این منظور تمایلتان را برای بیان افکار و نقطه نظرهای خیش مهار کنید. پیش از باز کردن دهانتان از خود بپرسید خوشایندترین مطلبی که در این شرایط و در برابر این افراد می توانم در باره ای سخن بگویم چیست؟ چه چیزی مورد پسند و مقبول طبعشان واقع می شود؟ این تجربه ارزشمند به شما امکان می دهد به میزان اثر بخشی کلامی که از زبانتان جاری می شود پی ببرید. دوگل با انتخاب کلماتی خاص حس میهن پرستی را در افراد برانگیخت، آشفتگی و احساس ناایمنی را در وجودشان تسکین داد، در لفافه نسبت به آینده امیدوارشان ساخت و خود را در رنج و گرفتاری هایشان شریک دانست و از همه مهمتر تمام این مفاهیم را در عبارت من شما را درک می کنم گنجانید. در نتیجه آنان به تدریج از پشت خاکریزهای دفاعیشان بیرون آمدند و مستعد پذیرش القاعات و نقطه نظرهایشان شدند. بنابراین از امروز کلمات و عبارتی را که از زبانتان جاری می شود داروی سرمست کننده تلقی کنید که قرار است افراد پس از شنیدنش به وجد آیند. همچنین در برابر رقبا یا مخالفانتان در لفافه حرف بزنید. اجازه دهید آنان خود با توسل به قوه تخیلشان این شکاف خالی را پر کند. آنگاه شاهد معجزاتی در حیات اجتماعیتان خواهید بود که هرگز تصور نمی کردید روزی آن را به چشم ببینید. اینها همه از سخنان شیرین و محبت آمیزتان مسرور شده و جبهه‌گیری و ناسازگاری جایش را به اعتدال، حسن سلوک و سازگاری خواهد داد. انسان به اقتضای طبیعتش نخستین چیزی را که به ذهنش خطور می کند به زبان می آورد و معمولاً آنچه نخست به ذهنمان می آید چیزی درباره خودمان است. ما به طور عمده از کلمات برای بیان احساسات، آرمان‌ها و نقطه نظرهایمان استفاده می کنیم. همچنین شکوه و شکایت و جروب است. علت آن است که بر حسب ذات و کشش فطری خیش موجوداتی خودبین هستیم و در واقع فردی که بیشترین اهمیت و گیرایی را برایمان دارد خودمان هستیم. این وضعیت تا حدودی اجتناب ناپذیر است و در بیشتر تبادلات اجتماعی نمیتوان بر آن خرده گرفت. به علاوه به ما امکان میدهد وظایفمان را به نحو احسن انجام دهیم. اما مشکل اینجاست که قابلیت‌هایمان را برای تأثیرگذاری و نفوذ محدود می‌کند. با این حساب مادامی که نتوانید قالب‌های فکریتان را کنار گذاشته و از دریچه چشم طرف مقابل به او بنگرید، نمی‌توانید بر افکار و سلایقش تأثیر گذاشته و او را با خود هم رأی و هم صدا سازید. به بیان دیگر برای بهره‌مندی از زبانی نافذ و اثر بخش تنها کافی نیست که لغات مناسبی را با آهنگی موزون بیان کنید. تغییرات عمده در عادتها و چشم‌اندازها اصل عمده و اساسی محسوب می شود. در وهله نخست از بیان نخستین چیزی که به ذهنتان خطور می کند بپرهیزید. بعضی اوقات شرایط اقتضا می کند به جای استفاده از کلمات برای انتقال افکار و احساسات، از آنها برای شادی بخشیدن و به نشاط آوردن دیگران سود ببرید. بد نیست بدانید که تفاوت بین زبان تأثیرگذار با زبان معمولی مثل تفاوت بین سر و صدا و آوای موسیقی است. سر و صدا در زندگی مدرن پدیده‌ای مداوم بوده و بعضی اوقات آنقدر آزاردهنده است که به هر بهایی می‌کوشیم از شرش خلاص شویم. زبان عادی ما مثل سر و صدا است. به همین دلیل افراد اغلب نصف و نیمه به حرفهایمان گوش می کنند. گویی افکارشان صدها کیلومتر آن طرف‌تر متمرکز است. فقط بعضی اوقات گوشهایشان به مطالبی که نظرشان را جلب می کند تیز می شود. در صورتی که موسیقی تأثیر گذار است، مردم با نهایت میل و رغبت به آن گوش فرا می دهند. هدفش ایجاد شادی و مسرت در دیگران است. یک ملودی یا ریتم روزها پس از شنیدن در خون من جاری است، آرامش بخش و هیجان انگیز است و بر روحیات و احساسات من اثر می گذارد. برای اینکه موسیقی را به جای سر و صدا بنشانی، باید تنها به مطالب خوشایند و مسرور کننده اشاره کنیم. نکاتی که به زندگی مردم ارتباط داشته و خودبینیشان را ارضا می باید کلمات را چنان با لطافت هنری بیاراییم که قبول طبعشان قرار گرفته و تا اعماق جانشان نفوذ کند. اگر مخاطبتان با مشکلات فراوانی دست به گریبان است، ضمن مزاح و بزدگوهی ذهنش را از امور شخصیش دور ساخته و آینده را روشن و نوید بخش جلوه دهید، آنگاه کلمات شیرین، موزون و دوستانه خیش را با مشکلات خاص او همسو و هماهنگ کنید. برای رفع مشکلاتش تعهدی ایجاد کنید که عملی باشد، اما به جزئیات آن اشاره نکنید. از یاد نبرید که بحث و جدل مسیر تأثیرگذاری و نفوذ را به کلی بند می آورد. چند لحظه فکر کنید و ببینید که تا کنون با جر و بحث چند دشمن خاموش برای خود تراشیده اید. برای اینکه افراد را به شنیدن و متقاعد شدن برانگیزید، راه بهتری وجود دارد. بیان طنزآمیز توأمه با ملایمت و ملاطفت. بیان طنزآمیز توأم با ملایمت و ملاطفت. در مجلس نماینده ای که نتواند به اتهام و افترا پاسخی روشن و متقاعد کننده دهد محکوم به شکست است. سکوتش بدان معناست که منتقدان درست میگویند و حق به جانب آنان است. همچنین اگر او متأثر از خشم صدایش را بلند کرده و با غلظت و خشونت حرف بزند و با مشاجره اسباب تحقیر و شرمندگی افراد را فراهم آورد نیز نماینده خوب و شایسته ای نیست. بنیامین دیزرائیلی سیاستمدار قرن 19 انگلستان در این راستا از تاکتیکی متفاوت استفاده می کرد. وقتی در مجلس نماینده ای به او حمله می کرد، ضمن حفظ خونسردی و متانت برای پاسخگویی آرام به سوی تریبون می رفت. چند لحظه درنگ می کرد، نکته ای طنزآمیز و خنددار می گفت، پس از آن که همه خندیدند و مطمئن می شد که افراد در کمال آرامش آماده شنیدن به سخنانش هستند، با دلیل و برهان بر اتهام های وارده خود بطلان می کشید و در تمام مدت لحظی از روحیه شاد مثبت و بیان نکات طنز و سرگرم کننده غافل نمی شد. در واقع بذله‌گوییش تندی و گزندگی جملاتش را خنثا می کرد. او به این حقیقت واقف بود که افراد در فضای لبریز از طنز و مزاح نرم و ملایم شده و برای گوش کردن به سخنان انتقادآمیز تحمل بیشتری دارند. همچنین بعضی اوقات با ارتباطی هوشمندانه و ظریف توأم با طعنه و کنایه افراد را به طرفداری از خود برمی‌انگیخت و اسباب پیشرفت خود را فراهم می‌کرد. پس از مرگ جولیوس سزار، برتوس فرمانده توطئه‌گرانی که او را به قتل رسانده بودند در برابر جماعت خشمگین و معترض در مقام توجیه رفتارش گفت که برای نجات جمهوری روم از شر استبداد این فرمان را صادر کرده است. مردم در آن لحظه متقاعد شدند که برتوس به ظاهر فردی درست کردار و پاک نیت است و ادعایش پذیرفتنی است. پس از او مارک آنتونی در برابر مردم ظاهر شد و برخلاف برتوس ضمن مدح و ستایش سزار، در حالی که تمام وجودش از هیجان لبریز بود، درباره عشقش به سزار و عشق سزار به مردم روم سخن گفت. آنگاه افزود که سزار دارای وصیت‌نامه ای است که باید مو به مو به آن عمل شود. مردم هیاهو کنان از او تقاضا کردند که متن وصیت‌نامه را بخواند، اما آنتونی برای افزایش شور و هیجان مردم از خواندن وصیت‌نامه سر باز زد و گفت این وصیت‌نامه از عمق عشق و محبت او نسبت به مردم حکایت می کند و نیز نشان می دهد که چقدر ناجوان مردانه به قتل رسیده است. مردم دوباره هیاهو کردند تا او وصیت‌نامه را بخواند، اما آنتونی به جای این کار ردای آغشته به خون سزار را بالا برد و ضمن اشاره به پارگیش گفت کاسیوس در اینجا خنجرش را فرو کرد و سردار بزرگمان را از پای درآورد. سرانجام وقتی هیجان مردم به اوج رسید، وصیت‌نامه سزار را قرائت کرد که در آن تقاضا کرده بود ثروت انبوهش را در راه آبادانی کشور و رفاه مردم هزینه کند. جمعیت یک صدا توطئه‌گران را خیانتکار نامیدند و تقاضا کردند که آنان هرچه زودتر به دار و مجازات آویخته شوند. آنتونی مردی بقایت زیرک بود، میدانست که چگونه مخاطبانش را برانگیخته و به جنبش درآورد. طبق گفته های پلوتارک مورخ یونانی، آنتونی پس از آگاهی از اینکه نطق شور و هیجان فراوانی در مردم پدید آورده، درباره خصوصیات بارز و پسندیده سزار سخن راند و در حالی که به شدت آشفته خاطر بود از فقدان او اظهار تأسف کرد و با این کار هیجانات افراد را به اوج رساند. فراموش نکنید که زبان نفوذ احساسات و هیجانات افراد را هدف قرار می دهد و افراد هیجان زده را آسان تر می توان به اردوگاه خیش فراخواند و پیرو به خود ساخت. آنتونی برای برانگیختن طرفداری و حمایت افراد از تاکتیک تولید شور و هیجان استفاده کرد. خشم و غضبی که در صدای مرتعش و لرزانش بیان بود به سرعت به حضار سرایت کرد. او با خواندن وصیت‌نامه و نشان دادن ردای خون‌آلود سزار افراد را در نیرومندترین حالت هیجانی قرار داد. برای اینکه دیگران را به طرفداری از خود برانگیزید، ضرورت دارد کلمات و استراتژی خیش را با دقت انتخاب کنید. شاید تصور کنید که برای توصیف افکار و آرمانهایتان لازم است به اثبات و استدلال متوسل شوید، در صورتی که مخاطبان شما هنگام گوش کردن به سخنانتان به آسانی نمی توانند تصمیم بگیرند که حرفهایتان تا چه اندازه مستدل و منطقی است. برای این منظور باید سخنانتان را کاملا کانون توجه قرار داده و به دقت به آن گوش کنند و این امر مستلزم تلاش و نیروی فراوان است. ذهن افراد به سادگی تحت تأثیر محرکی ساده پرت و منحرف می شود و اگر بخش کوچکی از بحث را از دست بدهند گیج شده و از موضوع سردر نمی آورند. بنابراین برای متقاعد کردن دیگران توسل به دل که مرکز هیجانات است نسبت به استمداد از مغز که کانون استدلال است راهگشاتر است. بنابراین برای متقاعد کردن دیگران توسل به دل که مرکز هیجانات است نسبت به استمداد از مغز که کانون استدلال است راهگشاتر است. بکوشید هیجانات نیرومندی را در افراد برانگیزید. مثلا به جای حرف زدن در باب دوستی و مخالفت در باب عشق و نفرت سخن بگویید. برای اینکه سخنانتان باور کردنی تر به نظر برسد، خودتان نیز هیجاناتی را که میکوشید در دیگران برانگیزید لمس کنید. برای این منظور پیش از آغاز سخن برای چند لحظه به آن هیجان مثل عشق یا نفرت بیندیشید. در صورت لزوم به گذشته بازگردید و با به خاطر آوردن رویدادها و تجربیاتی لبریز از عشق یا به عکس مملو و از نفرت این احساس را در خود زنده کنید. چنان که گفته شد هیجانات مصری هستند. بر این اساس اگر خودتان گریه کنید آسانتر می توانید دیگران را به گریه اندازید. صدایتان را یک آلت موسیقی تلقی کرده و بکوشید با تمرین و ممارست در انتقال هیجاناتتان از طریق صدا ماهر و کار کشته شوید. ناپلئون از رفتار بزرگترین بازیگران آن دوران الگو برداری کرده و هنگام تنهایی برای گنجاندن هیجان در صدایش تمرین می کرده. پایان قانون دوم، برای متقاعد کردن افراد احساساتشان را برانگیزید.